الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأنكرها البصريون ومن تابعهم قال الزمخشري والتحقيق أنها لام العلة. بحث در معنای هفدهم بود، فرمودن سیرورت، عاقبت، معال از جمله معانی لام مفرده جاره هست و مثال زدن به آیه شریفه و فرمایشی از حضرت امیر صلوات الله علیه و تا حدودی فرقش رو هم با لام تعلیل دیروز محضر عزیزان عرض کردم. ایشان می فرمایند اون چرا که عرض کردیم در مقابل نظر بصری هاست. بصری ها به طور کلی لام سیرورت رو منکرند و میگن ما نامی به نام لام سیرورت نداریم. لذا لام عاقبت در نزد کوفی ها ثابته با همین مثال هایی که عرض کردیم. در نزد بصری ها و تابعینشون ثابت نیست با بیانی که عرض خواهیم کرد. زمخشری که از تابعین آقایان بصری است در توضیح مطلب و مبنای خودش و بصری ها این گونه مطرح کرده. ایشان گفته است که لام در این مثال هایی که شما میگید لام سیرورت است، به نظر ما لام تعلیله و بیان علت میکنه، لکن نه تعلیل حقیقی بلکه تعلیل مجازی. اشکالی که نداره، مگر ما نداریم در موارد و معانی دیگر از حروف جر میگیم علا استعلاء حقیقی استعلاء مجازی، فی ظرفیت حقیقی ظرفیت مجازی، با الساق حقیقی الساق مجازی. خب اینجا هم مشکلی خاصی پیش نمیاد اگر بگیم لام تعلیل حقیقی و تعلیل مجازی. توضیح مطلب این که در مثل آیه شریفه درست انگیزه فرعون و خانواده فرعون این نبود که موسی علیه السلام دشمن و مایه حزن اونها بشه، انگیزه اونها به تعبیر ایشان تبنی بود، این بود که باعث سرورشون بشه، اون رو فرزند خوانده خودشون بکنن. خب لذا تعلیل تعلیل حقیقی نیست، چون زمانی تعلیل می شود حقیقی که بگیم اینها به این انگیزه این کار رو انجام دادن، به انگیزه مجرور لام، در حالی که این گونه نبوده است. به اون دلیل که دشمن شدن مایه حزن شدن توسط موسی علیه السلام برای فرعون و خانواده فرعون نتیجه واقعی چه بود؟ بله، دشمن شدن، عدو شدن و حزن شدن نتیجه واقعی چه بود؟ نتیجه واقعی یعنی اون نتیجه‌ای که در خارج واقعا محقق می‌شد و شد. نتیجه واقعی از آب گرفتن حضرت موسی دیگه، نتیجه واقعی التقاط. چون نتیجه واقعی عرض به خدمت شما دشمن شدن و مایه حزن و اندوه شدن بوده است، آیه شریفه همین نتیجه واقعی را نازل به منزله انگیزه فرعون کرده، انگیزه خانواده فرعون کرده. یعنی در واقع علت نیست، اما در آیه شریفه نازل منزله چه شده؟ نازل منزله علت شده. شما مگر در موارد مجاز استعمال مجازات چی میگید؟ وقتی میگید رأیت اسدن و اراده میکنید رجل شجاع را، میگید حقیقتا رجل شجاع نیست، اما من رجل را، این مرد را به سبب شجاعتش نازل منزله چی کردم؟ به منزله این نازل منزله اثر کردم. خب اینجا میگیم مایه حزن اندوه و دشمنی شدن را به سبب اینکه نتیجه قهری و واقعی التقاط بود نازل منزله چه کردیم؟ اون انگیزه واقعی میشود علت، علت مجازی از باب استعاره و میتوانیم بگیم لام علت دیگه نازم نیست، ما یک معنای دیگر ایجاد بکنیم به نام معنای سیرورت. خب میدانید اصل تقلیل مشترکات دیگه، مادامی که بشود عرض خدمت شما مشترکات رو اندک کرد، طبیعتا تبعیت از همین رویه لازم هست. و انکره البصریونه و من تابعهم قال الزمخشری و تحقیقو انها لام العلته. ما دیروز اگر یادتون باشه گفتیم لام علت ضد اینه دیگه، یعنی با هم مقابلند، در مقابل هم هستن، یکی ما بعد مترتب بر ما قبل، یکی ما قبل مترتب بر ما بعد. و ان التعلیل فیها وارد علی طریق المجاز دون الحقیقه. این ان طریق اشکال دیروز ما رو میخواد حل بکنه که تعلیل در این عرض خدمت شما لام علت مجازی است نه حقیقی، بر طریق مجازه، بر طریق مجاز هست. و بیانه انه لم یکن دائیهم الی الالتقاط ان یکون لهم عدوا و حزنا بل المحبه نی، نبود دائی فرعونیان خانواده فرعون به التقاط که باشد موسی علیه السلام برای این فرعون و فرعونیان عدو و حزن، دایشون این نبود که ما بخواییم بگیم عرض خدمت شما عدو من و حزن ها اینجا علت باشه، بلکه محبت و تبنی بود، اینو ما قبول داریم، بلذا علت رو علت حقیقی نمیدانیم. غیر ان نزالک لما کان نتیجه التقاطهم، نتیجه التقاطهم له و ثمرته شبه بالدائی الذي يفعل الفعل لاجله. لام علت بیان چی میکنه؟ بله آقای محمدی، لام علت بیان چی میکنه؟ بیان انگیزه میکنه دیگه. وقتی شما میگید ضربت و زیدن للتعدید، یعنی انگیزه زدن من زید را چه بوده؟ تعدید بوده، تعدید بوده، بیان انگیزه میکنه دیگه. خب ایشان میفرماید که لاکن غیر ان نزالک، اینجا استدراک میخواد بکنه میگه درسته که حقیقتا انگیزه دشمنی نبوده است بلکه محبت بوده، لاکن ان نزالک این عداوت و دشمنی موضوع برم من العداوت و بلحزن، لما زمانی که بود نتیجه التقاط فرعونیان موسی علیه السلام را و ثمره این التقاط شبه تشبیه شده به چی؟ به دایی، اون دایی که فعل به خاطر او انجام میشه، یفعل الفعل لعجله، یعنی دایی عرض خدمت شما علت انجام فعل است، اینجا هم تشبیه شده به دایی، حقیقتا دایی و انگیزه نیست اما تشبیه به دایی انگیزه شده. فلام و مستعارتون لما یشبه تعلیله، لام استعاره است برای اون چیزی که شباهت میرسونه تعلیل را، که مستعیر الاسد و لمن یشبه الاسده، همچنان که استعاره میشه اسد اخذ میشود آریتا اسد دیگه، استعاره یعنی این دیگه، آریه میگیریم اسد رو برای چی؟ برای اون کسی که شبیه به اسده. خب چون اسد نیست حقیقتا اسد رو نمیتونیم بهش بدیم، مال اون نیست، اما آریه میگیریم براش دیگه، مجاز میشه. یعنی چه باید شباهت؟
در استعاره باید شباهتی میخواد
نگفتیشون؟ در استعاره ما اولا این که چیزی میخوایم یا نمیخوایم، نه چی گفته میخوایم
در
حالا شما در مختصر خوندید که دلیل برای نیست که میخوایم، که درسته؟ این که میگن عرض خدمت شما مجاز محتاج به علقه هست، این قاید چیزی که بعضی ها نظرشون هست و مشهور هم نظرشون همینه دیگه، محتاج به علقه هست، چون علقه را هم ایجاد کرد. من گفت لما کان نتیجت التقاطهم له و ثمرته شبه به دایی الذی یفعل الفعل العاقله، مضافا بر این که مبنای هست، اون مبنا که به نظر مبنای قوی هم میرسه، اینکه ما حتی در مجاز محتاج به علقه هم نیستیم، محتاج به شباهت هم نیستیم، محتاج به چه هستیم؟ بله؟ محتاج به پذیرش طبع، طبع و وجدان و نفس آدمی استعمال این مجاز رو در این مورد بپذیره، محتاج به حسن طبعیم. حالا این مبنایی است که در جای خودش باید بحثش لذا هیچ به علقه هم طبق این مبنا اگر نبود باز هم ما میتوانیم مجاز رو استعمال بکنیم. اینجا که
استعاره هم
بله، استعاره هم خودش نوعی مجازه، دقت میکنید بلد اون حرفایی که در مجاز مطرح میکنن طبیعتا میاد در مسائل بشه. الثامن عشر القسم و تعجب و معن، معنای هجدهم و معنای نوزدهم، ایشان میفرمایند قسم و تعجب با هم در معنای هجده، تعجب مجرد از قسم در معنای نوزدهم. در مورد معنای هجدهم خب ایشان میفرمایند که اولا اختصاص دارد به لفظ جلاله الله تبارک و تعالی، البته ایشون همین نکته رو فقط میگن، ما اگر لام رو بخوایم در مقام قسم زمانی که اراده تعجب هم داریم استعمال بکنیم فقط درباره لفظ جلاله الله تبارک و تعالی میتوانیم استعمال بکنیم. حالا بعضی دیگه شرایط دیگری هم گفتن، نکات دیگری هم مطرح کردن، مثلا اینکه جمله قسم لازم هست در این موارد محذوف باشد و ما عرض خدمت شما قرائن لحظیه یا حالیه برای دلالت بر قسم و تعجب مجتمعین لازم هست که داشته باشیم، و نکات دیگری که مطرحه خب خیلی هم ضرورتی نداره. یه نکته در بعض از عبارات هست، من خوف این دارم دوستان ببینن، حروف قسم دوستان بفرمایند چند تا هست؟ با و تا و واو و لام، مشهور از حروف قسم اینه دیگه. عبارت داره که این چهار مورد که حروف قسم هست الا ان اللام تنفرد و انها تدل على التعجب مع القسم اما غیرها فمقصورتان علل قسمه وحده، فقط لامه که به همراه قسم چی رو میرسانه؟ تعجب. لکن تا رو خاطرتون هست دیگه، حرف تا که اونجا کی بود میگفت عرض خدمت شما به همراه تا قسم، به همراه قسم دلالت بر تعجب هم میکنه، تالله لأکیدن نه اسمانکم، ظاهرا جناب زمخشری بود دیگه اونجا، خب ایشون هم قائله دیگه، لذا شاید این حسی که بعضی گفتن، البته خب اشکال نداره چون اون نظر زمخشری بود، چون اینها اعتنایی به اون نظر نداشتن. الثامن عشر القسم و تعجب و معن و تختص بسم الله تعالی که قول ساعدت ابن جعیه لله یبقا علی الایام روحیت از فاسلود من الاغالد و خدم. لله یبقا، این یبقا میدانید بعد از قسم چی رائج حذفش؟ احسنتم، لا. بذار در آیه شریفه تالله تبتعو تذکر و یوسف هم اونجا ما همین حرف رو میزدیم دیگه، میگفتیم لای نافیه محذوفه. بعد از قسم شایع است، شیوع داره حذف لا. اینجا هم به حذف لای نافیه هست که میشود لا یبقا، که بقا ضد فناء دیگه. ذو حید، حید جمع حیده، به اون شاخی میگن که دارای گره‌هایی هست. حالا بعضی گفتن شاخ بز کوهی و بعضی هم به عنوانی که عرض کردیم ترجمه کردن. مراد از ذوحیت گوسفند کوهی علی حال. ادفا صفت ذوحیت هست، حیوانی که شاخهاش به طرف عقب میل پیدا کرده. سلود صفت دوم ذوحیت هست، اون حیوانی رو میگن که کوه به واسطه سمهایش به صدا در میاد. او آل صفت سلود هست، جمع وعل به معنای بز نر کوهی. زو خدم صفت دیگر ذوحیت هست، به اون حیوانی میگن که در دست و پاش خطوطی وجود داره، صاحب خطوط در پاها و دستها. ترجمه رو عنایت کنن عزیزان. متعجبم و قسم به خدا میخورم که باقی نمیماند در روزگار، که باقی نمیماند بر روزگار صاحب شاخهای گرهداری که شاخهایش به طرف عقب مایل شده، یعنی از پیری. و کو به واسطه سمهایش به صدا در می آید. و آن حیوان از بزهای کوهی است که دست و پای او دارای خطوط است، که دست و پای او دارای خطوط است. نوزدهمین معنایی که مطرح می‌فرمایند تعجب مجرد از قسم، که در این مورد میگن در ندا کثیرن و در غیر ندا قلیلن استعمال میشه. ندا اکثر موارد استعمال معنای نوزدهم در سیاق ندا هست. التاسع عشر التعجب المجرد عن القسم و تستعمل فی النداء كقولهم یا للماء. منادای متعجبون من رو اشاره دوستان در سویتی داشتن دیگه، یا للماء، زمانی که از کثرت آب مثلا شما تعجب بکنید میگید یا للماء. اذا تعجبوا من کثرته، زمانی که تعجب بکنند از کثرت آب. كقولهم اذا تعجبوا و قولهم یا لک رجلن عالما، یا لک رجلن عالما، عالما یعنی من تعجب می کنم از رجولیت، عرض به خدمتتون که در حال عالم بودن. لذا رجل رو اینجا ما تمیز ترجمه می کنیم، ترکیب می کنیم به خاطر اینکه جامدم هست، عالمم حال دیگه. این خلاصه اگر بخواید ماحصل این معنا رو که عرب اراده میکنه توجه داشته باشید، یعنی تعجب میکند از کثرت علم، از کثرت علم، یعنی اتعجب من کثرت علمک. و فی غیره و در غیر ندا هم استعمال میشود که قولهم لله در روح فارسن، که دوستان از صمدی مثال خوندن، آی خدا نیکی او از جهت فارس بودنه، در حالی که فارس است. میخواندید که فارس میتواند تمیز باشد یا حال باشد. خب نسبت دادن به خدا، عرض به خدمت شما، خودش مفهوم تعجب رو میرسانه دیگه. لله در روح فارسن، برای خداست نیکی او. یعنی نیکی او اینقدر قابل تعجب است که از غیر ناحیه خدا بعیده که آمده باشه. و قول الاعشا شباب و شیب و افتقار و ثروتون فلله عادت دهر و کیف ترددا. ترجمه رو دقت کنن. جوانی است و پیری فقر است و ثروتمندی. یعنی این امور برای انسان هست، جوانی و پیری و نیاز و ثروتمندی برای انسان ثابته. فلله هذا الدهر، پس تعجب میکنم که این روزگار کیف ترددا، چگونه در گردش است، چگونه در گردش است. از این گردش روزگاره، روز ثروت به فقر، فقر به ثروت، جوانی به پیری، خب اینها گردش روزگاره دیگه. شاهد در این است که لام برای عرض خدمت شما تعجب مجرد از قسم هم قسم است. این که مجرد از قسم است به همراه قسم، اصل تعجب ازش فهمی نمی‌شود، اینها غالبا از قرائن حالیه به دست میاد دیگه، از قرائنی که در مقام وجود داره. المتمم و عشرین، یعنی چه المتمم و عشرین؟ بله، المتمم و عشرین یعنی چه؟ تمام کننده عدد 20 را، درسته؟ تمام کننده. چرا میگن المتمم؟ یعنی دیگه تمام معانی الان؟ این اگر زائده نبود نمیگفت المتمم. بله، یه اصطلاحه در عربی، دقت میکنه آقای تهرانی، یه اصطلاحه. وقتی که میخوان عدد رو بشمارن و به ترتیب بشمارن، یه وقت از شما میخواد یه معنای رو در مثلا اعداد و عقود بیان بکنید، یعنی میگه 10، 20، 30، 40، 50، 60، یه اعدادی مربوط به این را بشمارید، عرب تعبیر به المتمم نمیکنه. البته اصطلاحش فقط این نیست، گاهی میگن تمام العشرین، یا میگن المتمم العشرین، یا میگن تمام العشرین. اما زمانی که به ترتیب بخوایم عدد رو بشماریم، برسیم به 17 و 18 و 19 و 20، به 20 که میخوایم برسیم، گاهی داره عرب تعبیر میکنه به المتمم العشرین. خودش این قرینه است که ما قبلا چند مورد مطرح کردیم؟ 19 مورد. و اگر بخوایم بعدا مطرح کنیم، از 20 به 30 نمیرسیم. به چی میرسیم؟ به 21. این اصطلاحی است که مطرح شده است برای این عبارت، یعنی معنای 20 دیگه. اب تعدیتو، دوستان این مدار دقتشون رو بیشتر بکنن، معنای تعدیه رو در سویتی هم خواندن، البته قالب نکاتی که اینجا عرض میکنیم اونجا هم عرض کردیم، ولی خب اگر جدید از کار بعضی از دوستان این رو عنایت داشته باشن. خب معنای تعدیه رو بعضی میگن مختص به باء دیگه، و شنیدن بارها که بعضی در کنار با لام رو هم میذارن. حالا ببینیم لام به ثمر میرسد یا به ثمر نمیرسه. خب اولا مراد از تعبیه باید روشن بشه. تعبیه یعنی چه؟ بله، از توضیح مفهوم تعبیه رو که دیگه ما نباید بدیم برای دوستان. مرادم اینه که آیا تعبیه بالمعنى الاعم اینجا مراد است، یا تعبیه بالمعنى الاخر، یا به تعبیر سبان تعدیه عامه مراد است، یا تعدیه خاصه. بله، بلند بفرمایید دوستان. بالمعنى الاخر، چون بالمعنى العام بارها عرض کردیم، تعدیه بالمعنى العام برای هر حرف جری در هر معنایی بجز زائده، بجز زائده و شبه زائده به بیانی، به جز زائده و شبه زائده، همه حروف جر در همه معانیشون میتونیم بگیم معنای تعدیه دارن. اینها باعث تعدیه میشن، چون تجاوز میدهن متعلقشون رو مجرور دیگه. تعدیه هم معناش همینه. لذا مسلماً وقتی که یک معنایی رو ذکر میکنیم تعبیه در کنار معانی دیگر مراد تعبیه بالمعنل اخسته، یعنی تعبیهی که در معنای فعل دگرگونی ایجاد میکنه، یک نوعی از دگرگونی، مثل زهره که معنای رفتنه و میگه زهر تو به زیده، یعنی زید را بردم، زید را بردم. خب ایشان میفرماید تعبیه ای رو که ما مطرح میکنیم جناب ابن مالک در کافیه الفیه کبرا و همچنین در خلاصه از الفیه صغرا که شما خوانده اید ذکر کرده. الفیه کبرا دارن 3000 بیت داره دیگه، درسته؟ در مقابل الفیه صغرا که 1000 بیت. بعد در شرح کافیه برای لام تعبیه مثال زده است به این آیه شریفه که خاطرم هست دوستان در سویتی هم خواندن، فهب لی من لدن که ولی یا، فهب لی من لدن که ولی یا، از نزد خود جانشینی به من ببخش. خب چطور این نام نام تعبیه است؟ من به هیچ وجه نمیخوام عجله کنم دیگه، دوستان پرونده این بحث رو هم طبیعتاً جا میبندن دیگه، تا در حد تحسین باید دقت بکنم این 3-4 ست رو. خب یعنی چه؟ چطور مفید معنای تعبیه است؟ فهب لی من لدن که ولی یا. در توضیح این مثال ما چیز خاصی در حواشی ندیدیم، حالا چه حواشی الفیه چه حواشی مغنی. چطور اینجا معنای تعبیه داره؟ ها تعبیه هم بالمعنی اخص عرض کردیم دیگه، درسته؟ تعبیه هم بالمعنی اخص. توضیحی که بدون به نظر میرسد که عرض بکنیم این هست، وهب در لغت دو گونه استعمال میشه. شما میگید وهب تو زیدن کتابن، وهب تو زیدن کتابن، من بخشیدم به زید کتابی را، بخشیدم به زید کتابی را. من همینجا باز تو پرانتز عرض بکنم، متاسفانه ناچارم هستیم معطل بشیم، عرض میکنم بعضی ها خب همینطور قلم به دست میگیرن مینویسن و متاسفانه چاپ هم میشه و میرسه به دست به حالا ما طلاب غیر طلاب. عرض خدمت شما وهب تو زیدن مالن، من بخشیدم به زید مالی را. من تو یکی از این کتاب هایی که چاپ هم شده در سال اخیر میگه این افعال دو مفعودی نیستن، چون ما ترجمه میکنیم بخشیدم به زید، تصریح داره این معنا رو، کتاب عربی چاپ شده، حالا نمیدونم مؤلف عرب هست یا نیست. عرض خدمت شما بخشیدم به زید، ما خیلی مایه تأسف هست که حالا مثلا ترجمه فارسیش را میشود را نمیشود، ما از حرف ساده این رو تصریح میکنیم که دوستان توجه بکنم مثلا قیاس یک لغت با یک لغت دیگر، این کار کاملا اشتباهه، کاملا نادرسته. انگیزه های استعمال، فهم استعمال، فهم لغت در یک زبان به یک زبان دیگه کاملا متفاوته. اینها رو توجه بکنن عزیزان. من گاهن تذکر میدم، فقط جهتش این است که دوستان اگر عرض خدمت شما مطالب رو میخونن با دقت، با دقت باید پیش برن. الا ای حال وهب تو، این قابل ما بحث کردیم در جای خودش هم بخوایم بحث بکنیم که حالا فعل دو مفعولی داریم یا نداریم، چه شواهدی هست در لغت که ما اگر اینها به نزع حافظ باشه، اولا کثرت اینها دلالت بر سماع نمی کنه و جالب اینه که این حرف رو بزنیم ملتزم به سماع عرض و خدمت شما نزع حافظ هم باشیم، اینها خیلی مشکل هست. کثرت اینها مضافاً بر این که خب در موردی هم ما حافظ رو نداشتیم، نزع حافظ یعنی حافظ هست ما نزعش میکنیم، دخلت و فدار استعمال میشه، بعد میگیم فی رو نزع میکنیم میگیم دخلت و داره. اما در افعال دو مفعولی ما همچنین نکته ای رو نداریم، اینها قرائن و امارات. خب وهب تل مال الفلانن که در عرب استعمال میشه، در کنارش وهب تل مال لفلانن هم داریم. لغت مراجعه کنن دوستان، وهب تل مال لفلانه در همین معنای وهب تل مال فلانن. لذا معلوم میشود لفلانن مفعول چندومه آقایه؟ بله مفعول دومه دیگه. پس لام میشود لام تعدیه، لام میشود لام تعدیه، لام میشود لام تعدیه. درست یا درست نیست؟ بله این غایت چیزیست که به نظر ما میرسه در توضیح و توجیه این مثال، و بیشتر از این ما نفهمیدیم از این مثال که بخوایم توضیح بدیم برای عزیزان. حرف جناب ابن مالک که دوستان خب حرف ابن مالک هم هست در الفیه هم خوندن دیگه، در سیوطی و الفیه. در حالی که وقتی که یک فعل دو مفعولی باشد در بعضی از استعمالات، عرض خدمت شما، با یک حرف جری استعمال بشه، این دلالت بر تعدیه بودن، دلالت بر تعدیه بودن نمی کنه، بلکه دلالت بر چی می کنه؟ دلالت بر زائد بودن، در صورتی که هیچ تغییر معنوی نداشته باشد، یا دلالت می کند بر یک معنای غیر از تعدیه در صورتی که یه نوع زیادت معنوی داشته باشه، یه نوع زیادت، مثل امسکتو به زیدن. خاطرتون هست دیگه فرق بین امسکتو زیدن و امسکتو به زیدن، چون تفاوت معنوی ایجاد میکرد. ولی ما امسکتو زیدن داشتیم بارو زائده نمیگرفتیم، میگفتیم بابا الساقه، چون صراحت در معنای الساق رو ایجاد میکنه. علا ای حال این معنای توضیحی که ما عرض کردیم دلالت بر تعدیه بالمعنى الاخص نمیکنه، دلالت بر تعدیه بالمعنى الاخص نمی کنند. پسر جناب ابن مالک برای لاهی اومده یه مثال زده، گفته است مثالی که من به نظرم میرسد قلت له افعل کذا، قلت له افعل کذا، گفته لام لام تعدیه است. خب با توضیح این مثال چه است؟ آیا امینی؟ بله؟ خب اینجا هم که مشکل داره دیگه، ما این مثال هم نمیتونیم توضیح بدیم. اینجا جاییست که ما اینجا نشستیم، اما با شما هیچ فرقی نمی کنیم. ما هر وقت میایم تو کلاس، ممکنه وقتی میایم تو کلاس یه فرقهای ظاهری و بحثی باشه، اون وقتی میریم بیرون مثل همین، تو این بس تو هم کردیم، تو کلاس هم کردیم، مثل همین، هیچ فرقی نمی کنیم، نمیدونیم چطور توضیح بدیم. قلت لهو افعل کذا، ظاهرا جناب ابن هشام خودش به این نکات توجه داره، ولذا میگه که عرض خدمت شما جناب ابن مالک در تسهیل و شرح تسهیل سراغ این مثال ها نرفته، رفته یه مثال دیگه ای زده که ما اگر خاطرتون باشه ظاهرا از خارج عبارت در سیوطی همین مثال رو برای تعدیه میزدیم، مثال دیگری زده که این مثال رو دقت کنن دوستان، مثال مناسبی است برای تعدیه، مثال مناسبی است برای تعدیه. سلام علیکم استاد عزیزان. اللهم صل علی محمد. در مثل ضرب زیدون عمران، فعل متعدی است. آقایان میگن وقتی که میخواد داره به صیغه تعجب، به صیغه تعجب، ما افعلتو، زمانی میتوانیم فعل متعدی رو بزنیم به صیغه فعل تعجب که از او اراده چی بکنیم؟ بله فعل لازم. بله، به تعبیر سبان زرده باید تبدیل بشه به ضربه، چون می‌دانید فعاله در زبان عرب دائما لازمه دیگه، باید بشه در بود. یعنی اراده ما قام به الفعل فقط بشود، نه ما بقع علیه الفعل. همون حرفی که در صفت مشبه هم میزنیم، در صفت مشبهی که از افعال متعدی میاد توجیهش همینه دیگه. باید فعل فعل لازمی باشه، میشه در و بند مفرمان دوستان. بله زیدون، یعنی فقط جنبه زنند بودن زید رو در نظر میگیریم، میبریم به سیاق تعجب چه میشود؟ مثل حسن از زیدون دیگه، حسن از زیدون نمیگه زید نیکوست، وقتی میبریم به سیاق تعجب چه میشود؟ مثلا زیدن اینجا هم میشود ما از ربه زیدن. فقط فرقش اینه که این حسنه در اصل هم لازم است، اما ضربه متعدی. خب ضربه ما اراده لازم کردیم فرضاً ازش. ما احسن از زیدن رو دوستان ترجمه کنن چه نیکوس زید، ترجمه تلیسش این هست دیگه. ما از ربه زیدن رو ترجمه کنن چه زننده است زید، چه زننده است زید. لیکن وقتی که به صیغه تعجب میبریم باز یه فرقی بین ما از رب زیدن و ما احسن از زیدن هست. ما اینجا تغییر به چی کردیم؟ اراده دیگه، اراده فعل لازم کردیم. اما در حقیقت در بحث معنا، معنای تعبیه وجود داره وجود نداره؟ وجود داره. بذار همین فرق است بین این دو مثال. در نتیجه اگر ترجمه عددی بخوایم بکنیم، خوب دقت کنن عزیزان، ترجمه عددی بخوایم بکنیم، در مثال ما احسن زیدن احتیاج به چیزی دیگر نداره. میگیم چه چی؟ چون ما استفهامیه ترجمه میکنیم دیگه. یادتون میاد میگفتید چه اون احسن زیدن اگر ما رو نکره میگرفت، خب استفهامیه یکی از معانی رایج بود دیگه. چه چیز نیکو کرد؟ بله زید را. یا شیئون حسن زیدن، یه چیزی، شیئون عظیمون، یه چیزی نیکو کرد جناب زید را. و این نیکویی زید، این زیادی و این عرض خدمتون کسرت بعید است که از خودش باشه. معنی تعجب از اینجاست دیگه. اما اگر اینجا بخوایم تعجب کنیم، بفرمان عزیزان، چه چیز زننده کرد زید را؟ یا شیئون، یه چیزی زننده کرد جناب زید را. در معنا آیا ما مفعول به میطلبیم یا نه؟ بله در معنا مفعول به لازمه دیگه. چه کنیم که فعل ما متعدی نیست، فعل ما لازم هست. چون فعل ما لازمه، لازم شد که دروبر آوردیم به ما امر به زیدن، شد فعل لازم. چون فعل لازم هست، برای پذیرش مفعول به باید از یک عامل تعدیه استفاده بکنه. در اینجا عرب از چه عامل تعدیه استفاده میکنه؟ لا. این جناب امر مفعول به را با لا اینجا بیان میکنه. نگید خود در عرب در اصل متعدی بوده، از گردی ما لازمش کردیم بردیم به باب تعجب، و چون لازم شد برای متعدی شدن به مفعول اصلی خودش محتاج به عامل تعدیه است. تعدیه به معنا نظام امر و زیدن لامره، یعنی ما امر و زیدن ما امر و زیدن لامره، یعنی ما امر و زیدن امره. چه چیز زننده کرد زید را؟ بله که امر را بزند، که امر را بزند. نظام می شود در معنا عرض به خدمت شما مفعول به و در صناعت هم جار و مجرور است که لامش معنای تعدیه داره. عبارت رو دقت کنن تا یه نقطه باز روی عبارت عرض بکنن. المتمم اشرین از تعدیتو ذکره ابن مالک الفل کافیه. این معنا رو، این معنای بیستم رو ابن مالک در کافیه نقل کرده. و مثل لهو فی شرحها، در شرح کافی برای این معنای بیستون مثال زده به قول تعالی فعبدی من لدن چه ولی. یا سیوتی هم همین رو میگفت دیگه، میگفت در شرح کافی به این مثال زده، اما توضیحش چه باشد؟ عرض کردیم این مثال مشکل داره، چون تعدیه باید به معنی اخص باشد، اینجا ما تعدیه بالمنع اخص نمی فهمیم از این عبارت. لذا میگه وفل خلاصه، وفل خلاصه همین مثال زده. اما و مثل له ابنه بل آیه و به قول که قلت له افعل کذا. پسر ابن مالک هم به حبلی لدن که ول من لدن که ولی یا مثال زده، هم به عبارت قلت له افعل کذا گفته. اینم لامش تعدیه هست، اینم لامش تعدیه هست. میدانید ما چی در ذهنمونه در توجیه این مثال هایی که از طرف این عزیزان مطرح شده؟ ما به نظرمون میرسه که اینها خلط کردن، یعنی معنای بیستم رو تعدیه بیان کردن. دقت میکنید یه چیزی بوده از معنای تعدیه در ذهنشون، اما حالا مثلا شاید فاصله شده مثال زدن با اصل بیانش، یا بالاخره نکته‌ای در ذهن اینها بوده در تمثیل و بیان مثال دچار خلط شدن و وقتی میخواستن مثال بزنن تعدیه عامه در ذهنشون بوده نه تعدیه خاصه. میدونید قرینش هم چه هست؟ دیروز شرح کردن؟ بله؟ گفتم لام تبلیغ رو بعضی تصریح دارن که به لام تبلیغ چی میگن؟ میگن لام تعدیه. بعضی از ادبا تصریح دارن که لام تبلیغ را بعضی لام تعدیه گفتن. چرا بهش گفتن لام تعدیه؟ به همون وجهی که تبلیغ گفتن، چون میرساند تجاوز میدهد معنای قول را به مجرور. این میشه معنای تعدیه عامه و تعدیه خاصه. تعدیه عامه. لذا چون بعضی هم دارن لام تعدیه مثال میزنن به قلت له افعل کذا، اما مرادشون از لام تعدیه لام تبلیغه. جناب پسر ابن مالک هم در اینجا چیکار کرده؟ همینطور. یعنی فکر کردن در اینجا باید لام تعدیه که مطرح میکنه به عنوان تعدیه عامه باید مثال بزنه. خب این خلط ذهنی پیش آمده، حالا به چه انگیزه‌ای به چه جهتی خب ما که اطلاعی نداریم، اما مثالی که در دست ما هست به نظر میرسه که جهتش اینه. و عرض کردم در لام تبلیغ بعضی تصریح دارن که بعضی مینامن تعدیه. این خیلی ارزشمنده. لام تبلیغ رو بعضی میگن لام تعدیه، بذار معلوم میشه ایشان هم که قلت له افعل کذا گفته به همون اعتبار گفته. فکر کرده لام تعدیه که اینجا میگیم با لام تعدیه اونجا یکی است. نگاه در باب حرف جر لام ما دو دسته داریم که میگن لام تعدیه. دقت میکنن عزیزان؟ یکی میگه لام تعدیه اراده میکنه لام تبلیغ، یکی میگه لام تعدیه اراده میکنه تعدیه خاصه رو. اینه که چون نامگذاری واحد است خلط ایجاد شده، مشکل ایجاد شده. ولم یذکره فی التسهیل ولا فی شرحی، در حالی که این مثال و این مثال ها رو این قوله تعالی رو جناب ابن مالک در تفسیر و شرح تفسیر ذکر نکرده، بلکه شرحی بلکه در شرح تفسیر چی گفته؟ خود ایشان گفته است، اینو من فراموش کردم از خارج عرض کنم، ان اللام فی الآیت لشبه التملیک، لام در آیه شریفه برای شبه تملیکه. برای گفتیم اعلام داریم نام شبه تملیک دیگه. خب فهب لی ملدان که ولی، یا انسان مالک ولی که نمیشه که، ببخش برای من یه جانشین را یه ولی را مالک نمیشه. اما خب رابطه بین حالت رابطه بین مولا و عبد دیگه، بین رئیس و مثلا جانشینه، چون یه حالت شبه تملیکی داره خب تعبیر شده است به شبه تملیک. و انها فی المثال للتبلیغ، جالب اینه که در شرح تفسیر خودشون هم تصریح کرده که در قلت له افعل کذا لام لامه تبلیغه. لذا این خلطا اینجا به نظر میرسی که خب درسته دیگه، یعنی در یک کتاب دیگه بازشون حرف دیگری زنه. ول اولا، اولا این هست که ان یمثل للتعدیه به نحو قول امیر المؤمنین علیه السلام ما افسد العمل للعمل، ما افسد العمل للعمل، که ظاهرا عبارت هم از جناب ابن هشام باشه اینجور که ما یادداشت کردیم، که جناب ابن هشام میفرماید که اولا این هست که به این مثال بزنیم. ما افسد العمل للعمل مثل چی میمونه؟ ما ازرب زیدن لعمره. ما افسد العمل للعمل اصلش این بوده اصلش این بوده که فسد العملو العمله، آرزو عمل و کار رو فاسد کرد، فاسد میکنه. شما خواهید برای دیگه تعجب باید لازمش کنید، میگید ما افسد العمله، چه فاسد کننده است؟ بله؟ چه فاسد کننده است؟ آرزو. بعد متعدی میکنید به همون مفعولی که در واقع بود داشته به حرف جر. چرا به حرف جر؟ چون در اینجا فرض برای اینکه اراده لازمی شده دیگه، لام و لام تعدیه فرض میکنید، میشود چه چیز فاسد کننده کرد عمل را، آرزو را، چه کار را فاسد کند، فاسد کند. یا شیئان فسد العمل للعمل، فاسد کننده کرد آرزو را، چه کار را فاسد بکنه. الهابی و الاشرون، یه مدار معطل شدیم رو این معنای بیستم، خب شاید لازم هم بود. دوستان دقت میکنن تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.